Veterinär, Romian, Dars.
روم
2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 14 رومیان ساعت 14 و 1 دقیقه منفی 15 12 است. رومیان در مورد عشق به همسایه صحبت کرده است. برخی از افراد از برخی سنت ها هستند که به دلایل الهیاتی نیمه اول رومیان را واقعا دوست دارند و برخی دیگر به دلایل نحوه برخورد با یکدیگر بخش‌های پایانی رومیان را دوست دارند. اما پولس کل نامه را نوشت. همه اینها برای ما مهم است. بنابراین پس از اینکه او مبانی الهیاتی را مطرح می‌کند، ما را به عشق ورزیدن به یکدیگر، از جمله کمک به یکدیگر و احترام به آداب و رسوم یکدیگر فرا می‌خواند. منظورم این است که اینها آداب و رسومی مانند نقض اصول اخلاقی که او در مورد آنها صحبت کرده است نیستند. بنابراین می دانید فصل 13 مانند کسانی که اهل شب هستند، کسانی که بیرون می روند و مهمانی های مستی می گیرند و می خوابند و چیزهایی از این قبیل. او در مورد این صحبت نمی کند. بلکه در مورد احترام به آداب و رسوم یکدیگر صحبت می کند. ما در مقدمه رومیان 14 در مورد اینکه چگونه افراد مختلف آداب و رسوم متفاوتی دارند صحبت کردیم. برای مثال به نظر می‌رسد فیثاغورسیان چگونه در مورد انسان‌ها فکر می‌کردند. ببخشید شوخی بود، اما به خصوص رومیان 14 به آداب و رسوم غذایی یهودیان می‌پردازد و اینجا می‌بینیم که این موضوع به اندازه آنچه در اول قرنتیان فصل 8 یعنی غذای تقدیمی به بت‌ها آمده جدی نیست. این موضوع واقعاً جدی‌تر بررسی شده است، اما پولس در هر دو از برخی استدلال‌های مشابه استفاده می‌کند. او در واقع این نامه را از قرنتس می‌نویسد. بنابراین شاید این مسائل هنوز در ذهن او بودند، زیرا او با مسیحیان قرنتس سر و کار داشته است. اگر آنها پس از نوشتن نامه به آنها همه چیز را درست متوجه نشده باشند. اما خواهیم دید. اما او در آیات 3 و 10 تأکید می کند که پرهیز کنندگان نباید خورندگان را تحقیر کنند. اگر از انواع خاصی از غذاها پرهیز می کنید، کسانی را که آنها را می خورند تحقیر نکنید. و کسانی که غذا می خورند نباید کسانی را که غذا نمی خورند قضاوت کنند. او اینجا از همین زبان استفاده می کند. بنابراین او در مورد کسانی صحبت می کند که غذا می خورند. آنها احساس آزادی بیشتری برای خوردن چیزهای بیشتر دارند. آنها نباید دیگران را قضاوت کنند. بنابراین هشدار او در مورد قضاوت کردن در آیات ساعت 14 و 3 دقیقه 4 10 و 13 آمده است. این زبان یعنی کرینو و واژه‌های همریشاش در کاتو کرینو زیاد آمده است و اغلب در نامه پولس زودتر آمده است. و در باب 2 آیات 1 و 3 در مورد یهودیانی که غیر یهودیان را قضاوت می‌کنند آمده است. خب اینجا در مورد کسانی است که کوشر را رعایت نمی کنند و در مورد کسانی که کوشر را رعایت می کنند قضاوت می کنند. و در آیه 4 می گوید بندگان خدا را قضاوت نکنید. منظورم این است که از بیادبی هم بدتر بود. اگر کسی نوکر داشت، شما حق نداشتید نوکر او را سرزنش کنید یا در موردش قضاوت کنید. خب اگر خدا نوکر دارد، ما نوکر خدا هستیم. خدا بندگان دیگری هم دارد. دلیل اینکه اینجا از اصطلاح بنده استفاده می کنم این است که این اصطلاح دولوز به معنای برده نیست. چیزی شبیه کتس است. مثل یک خدمتکار خانه است. اما در هر صورت خدا خدمتکارانی دارد از جمله شما، اما دیگران را قضاوت نکنید زیرا این وظیفه خداست. روز قیامت خدا قضاوت خواهد کرد. بگذارید با خودش باشد. در اول قرنتیان 9 آیات 19 تا 23 می‌بینیم که پولس این اصل را به شیوهای مشابه اجرا می‌کند، جایی که او برای همه مردم همه چیز می‌شود. او برای یونانیان یونانی است، برای یهودیان یهودی است، برای کسانی که تابع شریعت هستند تابع شریعت است، برای کسانی که تابع شریعت نیستند تابع شریعت نیست، اگرچه در نظر خدا او هنوز از شریعت خدا روح شریعت پیروی می‌کند. بنابراین به خاطر انجیل او زمین سازی می کند به مردم در هر موقعیتی که هستند می رسد. و به خاطر انجیل ما نمی خواهیم باعث شویم مردم از ایمان منحرف شوند. مسائل اصلی انجیل و اخلاق باقی می مانند، اما بسیاری از جزئیات حتی در عهد جدید شما عهد جدید را از طریق اون می‌خوانید، این مسائل اصلی رو دارید که مدام به عیسی و اینکه چگونه باید زندگی کنیم و یکدیگر را دوست داشته باشیم برمیگردد. اما حتی در عهد جدید، بسیاری از جزئیات مربوط به فرهنگ‌های خاص، پوشش سر، بوسه‌های مقدس یا ابزارهای بلاغی یونانی مانند آنچه دیدهاییم هستند. پولس همچنین در مورد روزهای مقدس گریزی به بحث خواهد زد. بنابراین این اصل فقط در مورد غذاها صدق نمی کند، بلکه یک اصل گسترده تر است. اما در مورد روزهای مقدس نیز گریزی خواهد زد. حالا این ممکن است ربطی به غذا داشته باشد، بعداً خواهیم دید، اما ممکن است هم نداشته باشد. مردم در روم ممکن است به جشنواره‌های رومی فکر کنند، اما به هر حال شما غذای آنجا را نمی خوردید، زیرا گوشت رایگان برای بتا قربانی شده بود. همچنین آنها هر 8 تا نه روز در روم روزهای بازار داشتند و رومی ها به روزهای شبم فکر می کردند. اما شما همچنین اعیاد یهودی دارید و این به طور خاص با این زمینه مطابقت دارد. بحث های زیادی در مورد رعایت مناسب اعیاد یهودی در بین خود یهودیان وجود داشت. در یهودیه بحث های عمده‌ای بین کسانی که تقویم خورشیدی را حفظ می کردند مانند اثنی ها و کسانی که تقویم قمری را حفظ می کردند مانند فریسیان وجود داشت. آنها در واقع به خاطر چیزهایی مثل این رفاقتشان را از بین می بردند و اگر فکر می کنید که این مختص یک منطقه است، بعداً مسیحیانی را داشتیم که رفاقتشان را نه به خاطر تاریخ عید فصح بلکه به خاطر تاریخ عید پاک از بین می بردند. و در واقع کلیسای ایرلند قبل از اینکه تحت رهبری روم قرار بگیرند، در واقع برخی چیزها را با تاریخ‌های متفاوتی نسبت به کلیسای روم برگزار می‌کردند. پولس اگر شما فقط اعیاد غیریهودی را برگزار می‌کردید، او را تحت تأثیر قرار نمی‌داد. خب، حالا اعیاد یهودی را برگزار می‌کنید. پولس در غلاطیان ساعت 4:09 در این مورد صحبت می‌کند. او تحت تأثیر این موضوع قرار نگرفته است. بنابراین ممکن است موضوع اینجا مربوط به اعیاد یهودی باشد. حالا یک سؤال دیگر مطرح می شود. شاید این هم به سبت مربوط باشد. سبت در بین غیریهودیان رومی بسیار شناخته شده بود و برخی از هواداران آن بودند که سبت یهودیان را گرامی می داشتند. بسیاری از مردم در روم که یهودی نبودند و لزوماً به کنیسه های یهودی نمی رفتند. آنها به اون معنا خدا ترس نبودند، اگرچه این فقط یکی از اصطلاحاتی است که میتوان برای آنها به کار برد. آنها مطمئناً نوکیش نبودند. آنها در کنیسه ها شرکت نمی کردند، اما علاقه مند بودند و چیزهای یاد می گرفتند و به سبت یهودیان احترام می گذاشتند. آنها چراغها را خاموش می کردند، درست همانطور که یهودیان چراغهای سبت داشتند، به عنوان راهی برای نشان دادن علاقه یا همدردی خود. حالا مشکل سبت بودن این است. عهد عتیق روز سبت را پیش بینی کرده بود. خروج 31:35، ارمیا 17، حزقیال 20. مطالب زیادی در مورد سبت در عهد عتیق وجود دارد. منظورم این است که این یکی از 10 فرمان است و به نظر می رسد که ما معتقدیم که همه آنها در مورد امروز ما صدق می کنند. به نظر می رسد سبت تنها روزی است که ما با اون متفاوت رفتار می کنیم. و در عهد عتیق نقض آن در واقع یک جرم بزرگ بود. و اگرچه خطاب به یهودیان است، به خصوص وقتی که جرم سنگینی باشد. اما غیریهودیانی که به ارزش‌های خدا وفادار بودند، مانند اشعیا 56 آیات 3-8، وقتی که در مورد اینکه چگونه این بیگانگان و خواجه سرایان جایگاه بهتری در خانه من نسبت به برخی از مردم خودم خواهند داشت، صحبت می‌کند. او می‌گوید زیرا آنها به طرق مختلف با فضیلت عمل می‌کنند و یکی از راه‌هایی که او فهرست می‌کند این است که آنها سبت‌های مرا نگه می‌دارند. همچنین از نظر سنت یهودی، حالا در یک دوره بعد چیزی به نام شبات گویم شبات غیریهودیان دارید. می‌دانید خب من نمی‌توانم این چراغ را روشن کنم، اما یک همسایه غیریهودی دارم که می‌آید و چراغ را برای من روشن می‌کند. محافظ بسیار بسیار محافظه‌کار. با این حال شما در این دوره چنین چیزی نداشتید. میشنا تومارهای دریای مرده و قرار بود غیریهودیان به هر حال سبت را نگه دارند. منظورم این است که در خلقت پیدایش فصل 2 آیات 2 و 3 خروج فصل 20 و آیه 11 نشان داده شده است که خدا این را ظاهرا در خلقت قرار داده است. او الگویی از آن نمونه ای از آن در خلقت ارائه می دهد. قرار نبود بنی اسرائیل فقط خودشان استراحت کنند بلکه قرار بود به حیوانات خود نیز استراحت دهند. و به صورت دورهایی، مثلا هر 7 سال یک بار به زمین استراحت بدهید. امروزه ما از تناوب زرایی برای همین اصل استفاده می کنیم، اما اصل این است، می دانید، ظاهراً در خلقت، نحوه ساخت چیزها، بسیاری از چیزها به استراحت نیاز دارند. موجودات زنده به استراحت نیاز دارند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. ایسی رویکرد نادرستی را در مورد روز سبت به چالش کشید. برای مثال، در فصل 11 و آیه 28 انجیل متی، او میگوید بیایید نزد من به شما آرامش خواهم داد و سپس در فصل 12 ادامه میدهد که او با فریسیان بر سر معنای آرامش اختلاف نظر دارد. ایده ایسی در مورد شبات به این معنی نبود که او نمیتونست در روز سبت بیماران را شفا دهد. ایده ایسی در مورد شبات به این معنی نبود که شاگردانش نمیتونستند خوشه های گندم را بچینند که خوشه چینی بود و قانونی بود. اما در روز سبت، در مورد بیرون آوردن دانه ها و پوست کندن آنها یا آسیاب کردن آنها در دستان خود، افرادی بودند که این کار را انجام می دادند. و بنابراین فریسیان می خواستند آنها را به خاطر این کار محکوم کنند. و ایسی گفت، ببینید، سبت روزی برای جشن گرفتن است، روزی برای گرسنگی کشیدن نیست. و او به شیوه‌های بسیار متفاوت از برخی از همصحبت‌هایش به سبت نزدیک می شود. اما حتی در فصل 5 یوحنا، جایی که میگوید ایسی روز سبت را آزاد کرد، میتونه به این معنی باشد که او روز سبت را نابود کرده است. اما به شکلی که بیان شده به نظر میرسد که طرفهای صحبت او هستند که فکر میکنند او قانون را تضعیف میکند. و ایسی اساساً با ارائه یک استدلال کتاب مقدسی پاسخ میدهد. و در بیشتر موارد او با استدلال کتاب مقدس پاسخ میدهد و میگوید این واقعاً خود شریعت را تضعیف نمیکند. در فصل 5 یوحنا او پسر خداست، او تقلید می کند، او کاری را که خدا انجام می دهد انجام می دهد و او اختیار انجام آن را دارد. و در برخی دیگر از انجیل ها پسر انسان اختیار دارد. او خداوندگار سبت است، او بر سبت اقتدار دارد. بنابراین آیا او واقعا سبت را لغو می کند؟ فکر می کنم در انجیل ها واقعا مشخص نیست. علاوه بر این کتاب اعمال رسولان همچنان از اصطلاح سبت برای روز هفتم استفاده می کند و سفر روز سبت در اعمال رسولان فصل 1 و آیه 12 آمده است. در موارد دیگر معمولاً روز سبت است که کنیسه تشکیل جلسه می دهد. بنابراین کاملاً مشخص نیست. کلیسای بعدی متفاوت است. حالا به نظر نمی رسد آنچه در عهد جدید داریم واضح باشد. برخی به فصل 20 اعمال رسولان استناد می کنند که در آن جلس‌های ظاهراً در روز یک شنبه وجود دارد. با بررسی دقیق آن، به این نتیجه رسیدم که احتمالاً جلس‌های عصر یک شنبه است که تمام شب ادامه دارد. اما از چیزی شروع می شود که برای ما عصر یک شنبه محسوب می شود. اول قرنتیان 16 درباره کنار گذاشتن پول در روز اول هفته صحبت می کند. اما صحبت از پسانداز است. لزوماً آن روز، روزی نیست که کلیسا گرده هم می آمدند. من شخصاً فکر می کنم که کلیسا در قرن اول به افتخار رستاخیز خداوند در روز اول هفته، از همون روز اول شروع به تشکیل جلسه می کرد، اگرچه شواهد آن به اندازهایی که برخی افراد دوست دارند، قوی نیست. و من شخصاً فکر می کنم که مکاشفه ساعت 1:10 وقتی در مورد روز خداوند صحبت می کند، احتمالاً در مورد یک شنبه صحبت می کند. اما در هیچ یک از این موارد گفته نشده است که روز خداوند سبت است. عبرانیان فصل 4 و آیه 9 در مورد استراحت سبت به شیوه‌های آخرالزمانی صحبت می کند. این زمینه است که در مورد ورود به استراحت او وجود دارد. اما در قرن دوم است که ما شروع به داشتن ایده های دیگری می کنیم. خب، برنابا 15 بر سبت آخرالزمانی تمرکز دارد. اما ایگناتیوس، یکی از پدران کلیسای اوایل قرن دوم در نامه خود به مگنسیان نه ممیز 1:10 سبت و روز خداوند را در مقابل هم قرار می دهد. این رسم یهودیت است. این رسم ماست. می توانید قبل از آن به دیداک فکر کنید که در مورد این روش روزه گرفتن یهودیان صحبت می کند. این روشی است که ما مسیحیان باید روزه بگیریم و این تضادی بین آنها ایجاد می کند. زیرا در آن زمان درگیری ها و جدل های زیادی در جریان بود. اما سبت با روز خداوند متفاوت بود. سرانجام یک شنبه در سنت کلیسایی امپراتوری روم به عنوان سبت مسیحی در نظر گرفته شد. و در نهایت، می دانید، بعد از کنستانتین مقرر شد که یک شنبه باید. کنستانتین، این یک کودتای سیاسی بود. منظورم این است که این روز، روز خورشید برای خورشید پرستان است. و همچنین روزی است که ایسی از مردگان برخاست، بنابراین او می تواند بسیاری از مردم را خوشحال نگه دارد. اما، خب، این در سراسر امپراتوری روم برقرار بود. در تاریخ اولیه کلیسای اتیوپی، آنها هنوز سبت را از غروب جمعه تا غروب شنبه نگه می داشتند. و در مورد یک شنبه در نهایت دورهایی در تاریخ کلیسای اتیوپی وجود داشت که آنها هر دو شنبه و یک شنبه را نگه می داشتند. و بیشتر ما از این موضوع بدمان نمی آید. در واقع بعضی از مردم خیلی خوشحال می شوند اگر هر روز. اما فکر نمی کنم نکته این باشد. نکته این است که ما به استراحت نیاز داریم. و سنت کلیسا، اگر شما از سنتی کلیسایی می آیید که برای توسعه الهیات در کلیسای متاخر به عنوان امری معتبر ارزش قائل است، پس آن روز برای شما یک شنبه خواهد بود. اگر از سنتی کلیسایی می آیید که میگه ما فقط آن را مستقیما از کتاب مقدس می گیریم و با سنت کلیسای متاخر موافق نیستیم، اگر با کتاب مقدس در تضاد باشد، ممکن است آن را در روز شنبه انجام دهید. یا ممکن است بگویید، خب، اصل اون این است که ما فقط به استراحت نیاز داریم. می دانم زمانی در زندگیام بود که آنقدر سرم شلوغ بود که وقتی برای استراحت نداشتم. و چیزی که واقعا کشف کردم این بود که مشکلی در این مورد وجود داشت، چون در واقع مقالهایی خوندم که در مورد شنبه های آرام بود و استدلال می کرد که اگر نتونیم، مردم دیگر قوانین آبی رو نمی خواهند، آنها یک شنبه رو نمی خواهند. پس بیایید با افرادی که شنبه را می خواهند متحد شویم. اما نکته فقط این بود که شما به یک روز استراحت نیاز دارید. و برخی از چیزهایی که من الان ذکر کردم را در کتاب مقدس دیدم و گفتم، فکر می‌کنم خدا می‌خواهد که ما یک روز استراحت داشته باشیم. و بنابراین من شروع به استراحت کردم. اون موقع من فقط یک دانشجوی دکترا بودم، کلی وقت آزاد داشتم. فکر می‌کردم خیلی سرم شلوغ است، اما نه به اندازه الان. کلی کار برای انجام دادن داشتم. اما آنها را برای 24 ساعت کنار می گذاشتم که البته به صورت قانونی انجامش می دادم چون اگر اینطور نبود انجامش نمی دادم. بنابراین من فقط آن زمان استراحت را انتخاب کردم. و چیزی که متوجه شدم این بود که خب قبل از این استرس یک هفته به استرس هفته بعد سرایت می کرد. اما مثل یک قطع کننده مدار عمل می کرد به این صورت که استرس یک هفته تا آخر ادامه پیدا می کرد و بعد از اینکه کار را متوقف می کردم هنوز کمی استرس داشتم. مثلا من نمی توانم این کار را متوقف کنم. و بعد از 24 ساعت می دانید استرس یک هفته جدید را دریافت می کردم اما استرس هفته قبل را به اون وارد نمی کردم. این نوعی قطع کننده مدار بود، بنابراین من بیش از حد بار نکردم. و واقعا به من کمک کرده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که به نظر می رسد طول عمر افراد را افزایش می دهد. بنابراین ظاهرا به طور متوسط در پایان مقداری از زمان به عقب برمی گردد. خب در اینجا چند احتمال دیگر در مورد چگونگی درک این موضوع از نظر روز سبت وجود دارد. شاید این فقط عملی باشد. پولس تشخیص می دهد که بردگان و کارگران غیریهودی که برای دیگران کار می کردند، قادر به نگه داشتن سبت نبودند. یا شاید منظورش این بود که لازم نیست در مورد اینکه کدام روز خاص است، دقیق باشیم. چیزی که او می گه این است که یک نفر یک روز را بالاتر از روز دیگر گرامی می داره و دیگری هر روز را به طور یکسان گرامی می داره. نکته این نیست که بگوییم، خب، یک نفر یک روز به او احترام می گذارد و من هیچ روزی را به او احترام نمی گذارم. نکته این است که یک نفر یک روز به او احترام می‌گذارد و من می‌خوام تمام زندگیام به او احترام بگذارم. بدیهی است که ایدئال این است که همه چیز به او احترام بگذارد. و خب، اینطور نیست که من کمتر مذهبی شوم یا کمتر به خدا احترام بگذارم. من فقط مذهبی تر می‌شوم، بیشتر به خدا احترام می‌گذارم. یا شاید اصلاً در مورد سبت صحبت نمی‌کنم. شاید غیریهودیان از اعیاد مربوط به رستگاری یهودیان مانند عید فصح و پوریم معاف باشند. آن اعیاد مختص رستگاری یهودیان بودند. بنابراین شاید غیریهودیان با آن تاریخ همزادپنداری نکنند. اگرچه اگر ما فرزندان ابراهیم باشیم، اگر وارث بخش‌های دیگری از کتاب مقدس باشیم، شاید خوب، هرچه که باشد. اینها چیزهایی هستند که مورد بحث قرار می‌گیرند. اما اکثر مسیحیان عید فصح را برگزار نمی کنند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق عید فصح را برگزار نمی کنند. و مسیحیان در مورد اینکه کدام روز را سبت نگه دارند، اختلاف نظر دارند. اکثر آنها آن را یک شنبه نگه می دارند. من و همسرم در واقع آن را در روزهای مختلفی نگه می داریم، اما هر دو یک روز استراحت داریم. و برخی از مسیحیان حتی یک روز استراحت هم ندارند، اگرچه فکر می کنم اگر این کار را بکنند برایشون سالم تر خواهد بود. اما به هر حال اینها چیزهایی هستند که مورد بحث قرار می گیرند. پولس احتمالاً اون چیزها را رعایت می کرد و احتمالاً هنوز هم برخی از این اعیاد را به خاطر یهودی بودنش رعایت می کرد، اما حداقل او و کلیساهایش از این اعیاد اطلاع داشتند. و این نهایت چیزی است که می توانیم با اطمینان از این متون بگوییم. در اول قرنتیان ساعت 5:07 او به عید فصح اشاره می کند و انتظار دارد که قرنتیان منظور او را بفهمند. در اعمال رسولان 20:6-16 او می خواهد به موقع برای پنتیکاست به اورشلیم برسد. او روزهای خاصی را با نان فطیر در فیلیپی یا ترواس و شاید ترواس نه شاید فیلیپی می گذراند. به هر حال به نظر می رسد که او این اعیاد را رعایت می کند، اما شاید بخشی از آن برای ارتباط با جامعه یهودی بوده است. قطعا در فصل 20:16 برای پنتیکاست این ایدئال است. او می خواهد به آنجا برود تا همبستگی خود را نشان دهد. او در ابتدا سعی داشت این کار را به موقع برای عید فصح انجام دهد. در هر صورت شاید به روزهای روزه اشاره داشته باشد. حال این پیشنهاد در واقع با موضوع قضا مطابقت دارد، بنابراین او از موضوع اصلی منحرف نشده است. انحراف از موضوع در ادبیات باستان رایج بود، اما شاید منظور او روزهای روزه‌داری باشد. فریسیان این علاوه بر یوم کیپور روز کفاره است. فریسیان دو روز در هفته روزه می گرفتند. حداقل پروفسور آبراهامز در اوایل قرن 20 پیشنهاد داد. آنها احتمالاً این کار را فقط در فصل خشک انجام می دادند، اما روزه می گرفتند که واقعاً برای کلیه‌های شما خوب نیست. اما آنها دو روز در هفته روزه می گرفتند. فکر می کنم می توانید در مورد این موضوع در رساله آنیت تراکتید آنیت بخوانید. لوقا نیز در لوقا فصل 18:12 به چیزی شبیه به این اشاره کرده است، جایی که این فریسی در معبد می گوید من از هر چیزی که به دست می آورم 10% می دهم، دو روز در هفته روزه می گیرم. خب دیدا که ددچ در فصل 8:1 احتمالاً مربوط به پایان قرن اول یا اوایل قرن دوم است. منافقین با اشاره به یهودیان بیا اعتقاد یهودیانی که به عیسی ایمان ندارند روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می گیرند. خداوند می گوید مانند منافقین نباشید، بنابراین شما به جای آن چهارشنبه ها و جمعه ها روزه می گیرید. بنابراین شاید منظور روزهای روزه باشد. ما در مورد اینکه آیا باید روزه بگیریم یا نه ارزش های متفاوتی داریم. پولس میگوید کسی که غذا میخورد برای خداوند غذا میخورد و کسی که نمیخورد برای خداوند غذا نمیخورد. در هر صورت پولس میگوید لازم نیست در این مورد اختلاف نظر داشته باشید. هر کاری که انجام میدهیم آیات 6-9 برای خداوند انجام میدهیم. آیه 6 چه روز رو رعایت کنیم و چه رعایت نکنیم برای خداوند انجام میدهیم. و منظور او از خداوند مسیح است، زیرا در آیه 9 مسیح را خداوند معرفی می کند. ما این کار را برای خداوند انجام می دهیم و از خدا تشکر می کنیم. و البته شما برای قضایتان از خدا تشکر می کنید. این یک رسم رایج در یهودیت بود و مسیحیان نیز آن را ادامه دادند. دعای یهودیان برای قضایی که مرسوم و استاندارد شد این بود، متبرک باد تو، ای خداوند، خدای ما، که نان زمین و شراب را آفریدی، دو جزء تشکیل دهندهی که بر وعده غذایی برکت می دهی، متبرک باد تو، ای خداوند، خدای ما، پادشاه جهان، که میوه تاک را آفریدی. آن دیگری باید از زمین پرورش می یافت و پرورش می یافت. خب، طبق آیه ساعت 14:07، ما به عنوان ایمانداران برای خودمان زندگی نمی کنیم و نمی میریم، بلکه برای خداوندی که به او تعلق داریم زندگی می کنیم. بنابراین هر کاری که انجام می دهیم باید برای خداوند باشد. و ممکن است در مورد نحوه خدمت به خداوند ایده های متفاوتی داشته باشیم. مطمئناً ما استعدادهای متفاوتی داریم. ما شخصیت های متفاوتی داریم. اشکالی ندارد. بخشی از معنای بدن مسیح بودن نگاه کردن به این تفاوت ها و دوست داشتن یکدیگر با تمام تفاوت هایمان است. 14:9 مسیح هم مرد و هم قیام کرد تا پروردگار مردگان و زندگان باشد. او مرد، او پروردگار مردگان است. او قیام کرد، او پروردگار زندگان است. و این ایده که او داور زندگان و مردگان است، در اعمال رسولان ساعت 10:42، دوم تیموتائوس ساعت 4:01، اول پترس ساعت 4:05 آمده است. مسیح پروردگار همه ماست. و بنابراین هر کاری که انجام می دهیم باید برای جلال و تکریم او باشد. من قبلاً در مورد این موضوع صحبت کردم، اما می توانید آن را در جای دیگری از نوشته های پولس پیدا کنید. اول قرنتیان ساعت 10:31، در این زمینه که پولس هر کاری را که لازم است انجام می دهد تا برخی از مردم نجات یابند. او می گوید چه بخورید و چه بنوشید، هر کاری که می کنید، برای جلال خدا انجام دهید. باعث لغزش مردم نشوید. کولسیان ساعت 3:17 در مورد نحوه زندگی ما صحبت می کند، زمانی که زندگی ما پر از پیام خدا، کلام خدا در آیه 16 است. هر کاری که انجام می دهید، آن را به نام عیسی انجام دهید. و او در آیه 23 مثال خاصی از آن را برای بندگان ارائه می دهد. اما همه ما، هر کاری که انجام می دهید، آن را به نام عیسی انجام دهید. حال، در عمل، آیا همه مسیحیان حتی در زمان او نیز این گونه زندگی می کردند؟ در فیلیپیان 2:20-21، پولس در مورد تیموتائوس می گوید، من کسی را مانند او ندارم که نه به امور شخصی خود، بلکه فقط به امور خداوند اهمیت دهد. بنابراین همه به این شکل، کاملا برای خداوند زندگی نمی کردند. اما این ایدئال بود. این چیزی است که ما می خواهیم. این چیزی است که ما دعا می کنیم که به عنوان کلیسا، کاملا برای خداوند زندگی کنیم. این چیزی بود که پولس مردم را به آن فرا می خواند. و برخی از مردم آن را به اجرا می گذاشتند. حال باید بگویم که احتمالاً وقتی پولس می گوید هیچ کس مانند او نیست، نوعی اغراق وجود داره. سیسرو در توصیه نامه هایش اغلب می گفت، من هیچ کس مثل این شخص را ندارم. او بهترین است. خب، سیسرو در کتابش خیلی خوب بود. 13 از نامه هایش، فکر می کنم به آتیکوس، نه، شاید نامه هایش به دوستانش. او کلی توصیه نامه های مختلف داره. خیلی خوب ازشون استفاده می کنه. اما یه وقتایی نمی تونست جلوی خودش رو بگیره، بیشتر از یه وقتایی می گفت این یکی از همه بهتره. بنابراین، ممکن است منظور پولس این نباشد که هیچ کس دوست ندارد یا فقط به امور خداوند اهمیت می دهد. اما مطمئناً حتی در بهترین حالت، حتی اگر منظورش چیزی بیش از تیموتائوس بوده باشد، بسیار نادر بوده است. اگرچه عیسی وقتی پترس را سرزنش می‌کند، می‌گوید از من دور شو شیطان، تو به چیزهایی اهمیت می‌دهی که مردم به آنها اهمیت می‌دهند، نه به چیزهایی که خدا به آنها اهمیت می‌دهد که در متن مربوط به خدمت به اهداف خدا، گسترش پیام اوست، حتی اگر مجبور باشی برای آن بمیری. و با اهمیت دادن به آنچه مردم به آن اهمیت می‌دهند، نمی‌خواهیم رنج بکشیم. بنابراین پیام اینجا این است که همه چیز برای خداوند است. و این شامل آنچه می‌خوریم و آنچه می‌نوشیم نیز می‌شود. اگر مجبور باشیم از چیزی بگذریم تا مانع از افتادن کسی شویم، معمولاً برای اکثر ما موضوع قضا نیست. اما ممکن است چیزهای دیگری هم وجود داشته باشد. کرسی داوری خدا، فصل 14:10. این کلمه یونانی بیم است. این جایگاه خطابه در انجمن روم خواهد بود. در واقع پولس در چنین مکانی در قرنتس حضور داشته است، جایی که انجمن قرنتس از روی انجمن روم الگو برداری شده بود، زیرا یک مستعمره رومی بود. و بنابراین لوقان در اعمال رسولان 18 در مورد آن به ما میگوید و پولس نیز در یکی از نامه های خود به قرنتیان به آن اشاره میکند. در دوم قرنتیان ساعت 5:10، او از کلمه به ما استفاده می کند. همانطور که در اینجا می گوید، همه ما باید در مقابل به ما خدا حاضر شویم. در آنجا می گوید، همه ما باید در مقابل به ما مسیح حاضر شویم. از آنجایی که مسیح الهی است، او هم از همین موضوع صحبت می کند. نکته‌ای که در رومیان ساعت 14:10 وجود دارد، این است که قضاوت کردن در جایگاه ما نیست. جایگاه ما نیست. این وظیفه خداست که قضاوت کند. و ما باید این نقش را به او واگذار کنیم. شما چیزی شبیه به این را در یعقوب هم دارید. او میگوید ما در جایگاهی نیستیم که برادران و خواهرانمان را در مسیح قضاوت کنیم. و با استفاده از همین زبان او قبلا در مورد فیلادلفیا عشق برادرانه و خواهرانه گفته است. زیرا در زبان یونانی وقتی میگویند وقتی جمع دارید مانند برادران، معمولا اگر همه افراد در آن مرد باشند از مسکر استفاده میکنند. اما اگر حتی یک مرد وجود داشت و بقیه همگی زن بودند از ضمیر مسکر استفاده میکردند. بنابراین وقتی در یونانی گفته می شود برادران، در برخی زمینه ها منظور همون چیزی است که ما امروزه در انگلیسی می گوییم برادران و خواهران، یعنی همه همایمانان ما. اما می دانید در واقع دعاوی حقوقی در مورد قضاوت وجود داشت. برادران گاهی اوقات به خصوص بر سر عرض برادران دیگر را به دادگاه می کشندند. ایسی این کار را تایید نمی کرد. وقتی در لوقا فصل 12 می گوید چه کسی مرا در این مورد داور قرار داده است؟ و او نسبت به تم هشدار می دهد. و همچنین در رساله پولس وقتی در اول قرنتیان 6 درباره برادران و خواهران روحانی شما صحبت می کند می گوید برادر علیه برادر به دادگاه می رود. این چیزی است که حتی جامعه وسیع تر وقتی اتفاق افتاد اون را غم‌انگیز و شرم‌آور می دانست، اگرچه اگر سخنرانی های دادگاه باستانی آنها را بخوانید اغلب اتفاق می افتاد. و در اینجا ما در جایگاهی نیستیم که این کار را با برادران و خواهرانمان در مسیح انجام دهیم. اینجا جای خداست. به سپارش به خدا. لازم نیست این کار را بکنی. این وظیفه شما نیست. و او در تایید این موضوع به آیات کتاب مقدس استناد می کند که خدا داوری خواهد کرد. اشعیای 45 23 این را در رومیان ساعت 14 و 11 دقیقه نقل می کند. هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی و در ترجمه یونانی که پولس در اینجا از آن پیروی می کند خدا را ستایش خواهد کرد. در متن اشعیا 45 آمده است که خدا تنها نجات دهنده است، نه تنها برای اسرائیل بلکه حتی برای غیر یهودیان. او تنها نجات دهنده موجود است. پولس این متن را در اینجا به خدا نسبت می دهد. او این متن را در فیلیپیان ساعت 20 و 11 دقیقه به ایسی نسبت می دهد که به وضوح یک متن الهی است که در مورد ایسی به کار رفته است. و بنابراین پولس در ادامه می گوید یک دیگر را قضاوت نکنید. فصل ساعت 14 و 13 دقیقه. و منبع او برای این ایده و همچنین منبع یعقوب برای این ایده احتمالاً ایسی است وقتی که ایسی گفت قضاوت نکنید. وقتی محققان انجیل صحبت می کنند، اکثر محققان انجیل فکر می کنند که متی و لوقا از یک منبع مشترک استفاده کردند نه از یک دیگر. باز هم این یک موضوع مورد بحث است. اما با فرض اینکه این درست باشد، متی ساعت 7 و 1 دقیقه و لوقا ساعت 6 و 37 دقیقه، این همون منبع مشترک است. بنابراین این منبعی بوده که احتمالاً از قبل در گردش بوده است. خب، ممکن است نوشته های پولس در زمانی که پولس مشغول نوشتن رومیان بوده، در گردش بوده باشد. تاریخ آن منبع نیز مورد بحث است. اما برخی معتقدند که مربوط به دهه 40 میلادی است. برای مثال، گرت تایسون، روایت مصائب مسیح و آن مطالب را نیز در نظر بگیرید. شما چیزی شبیه به این را در یوحنا ساعت 7:24 دقیقه دارید، جایی که ایسی میگوید بر اساس ظواهر قضاوت نکنید. بنابراین این موضوع بارها تایید شده است. این چیزی هست که حتی محققان شکاکتر معمولاً موافقند که به ایسی برمیگردد. پولس همان آرمان را تکرار میکند، یک دیگر را قضاوت نکنید. و سپس در همان آیه او با معانی مختلف اصطلاح کرینو بازی میکند. او به جای قضاوت کردن یکدیگر میگوید بگذارید همه در این مورد قضاوت کنند. این اغلب به طور متفاوتی ترجمه می شود، زیرا در انگلیسی ما از کلمات متفاوتی برای بیان این ایده های مختلف استفاده می کنیم. اما در یونانی به جای قضاوت کردن یکدیگر بذارید همه در این مورد قضاوت کنند، نه برای رسوا کردن، نه برای ایجاد لغزش برای برادر یا خواهر. در آیه 17 او در مورد غذاها، غذاهای نجس، چیزهایی که باعث لغزش مردم می شوند صحبت کرده است. و او میگوید که پادشاهی خدا واقعا در مورد این چیزها نیست. در مورد این غذاها نیست. چیزی که واقعا مهم است، این است، عدالت، آرامش و شادی در روح القدس. این چیزی است که پادشاهی درباره آن است. عدالت چیزی است که او از فصل 1 آیه 17 به بعد درباره آن صحبت کرده است. این یک موضوع اصلی در رومیان است. و این چیزی هست که پولس قبلا گفته است که ما توسط روح القدس قدرت میابیم. بنابراین عدالت، آرامش و شادی در روح القدس. فصل 8، 1-7، به ویژه آیات 2-4، او فقط تأکید میکند که این از روح القدس ناشی میشود. گلاتیان 5، آیات 18-23، با تلاش برای تسلیم شدن ظاهری در برابر شریعت نیست که میتوانیم این ویژگی‌های درست شخصیت خدا را در زندگی خود به نمایش بگذاریم. با پیروی از روح القدس است که میتوانیم این ویژگی‌های درست شخصیت خدا را در خود زنده کنیم. صلح. خب، پارسایی، صلح و شادی، میدانیم که منظور او از صلح فقط آرامش نیست. قطعاً نه فقط آرام کردن سیستم عصبی شما، بلکه صلح از نظر صلح رابطه‌ای است. 14:19 فقط چند آیه بعد. این واقعاً به تفرقه در کلیسای روم مربوط می شود. شما این اختلاف را بین یهودی و غیریهودی یا حداقل برخی افراد بر سر شریعت، چیزی مربوط به یهودی و غیریهودی دارید. شما یک اختلاف دارید. پولس در پایان نتیجه گیری خود در آیات ساعت 16 و 17 دقیقه و 18 به این موضوع برمی گردد. او در مورد این صحبت می کند که مراقب کسانی باشید که باعث تفرقه می شوند. پس صلح. روح القدس ما را به سوی تلاش برای صلح سوق می دهد. تا جایی که، همانطور که پولس در فصل 12 می گوید، تا جایی که به ما بستگی داره، ما با یکدیگر صلح و آشتی برقرار می کنیم. عدالت، صلح و شادی. شادی را می توانیم جشن بگیریم زیرا به خدا توکل داریم. ما تمایل داریم بین اخلاق و احساسات تمایز قائل شویم، اما برخی از ثمرات روح در واقع باید احساسی دارند که نتیجه اعتماد ما به خداست. مزامیر اغلب از شادی صحبت می کنند. گاهی اوقات، حتی از ابراز آن و رقصیدن در برابر خدا و فریاد زدن در برابر خدا صحبت می کنند. بنابراین می بینید که این موضوع در اعمال رسولان فصل 13 و آیه 52 با روح القدس مرتبط است. همانطور که آنها از روح پر می شوند، از شادی نیز پر می شوند. و در گلاتیان ساعت 5:22، او ابتدا هنگام ذکر ثمره روح از عشق نام می برد، زیرا این همون چیزی است که او در متن آیه 14 و به همین ترتیب در مورد اون صحبت می کند. و عشق چیزی است که همه اینها را در بر می گیرد. اما دومین میوهی که او ذکر می کند شادی است. و سپس سومین میوه آرامش است. خب، اینها در فهرست پولس خیلی بالا بودند. این همان پولسی است که در فصل 9 میگوید من غم و اندوه مداومی در قلبم دارم. بنابراین این به این معنی نیست که هرگز زمانی برای سوگواری وجود ندارد، هرگز چیزهایی وجود ندارد که ما از آنها ناراحت باشیم، هرگز افکاری وجود ندارد که ما را غمگین کنه. اما به این معنی است که ما این شادی را نیز داریم. و این از ورای ما میآید. این لطف خداست. این روح خداست که در درون ما کار می کند. او می گوید پادشاهی خدا در مورد خوردن و آشامیدن نیست، بلکه پادشاهی خدا در مورد عدالت، صلح و شادی در روح القدس است. پادشاهی خدا از طریق روح القدس در ما تجلی می یابد. من دوباره از تفسیر رومیان خود نقل قول می کنم، زیرا مدتی مرا نجات داده است. اما خب، چون آره، خب، این کار رو می کنم چون باعث صرفه‌جویی در وقتم می شه. اما هر وقت از جایی نقل قول می کنم، باید بگم از چی نقل قول می کنم، چون نمی خوام از من شکایت بشه. و حتی تفسیر خودم هم معمولاً مال ناشره و حق نشرش محفوظه. بنابراین، من باید مهربان باشم. به هر حال، همانطور که روح شریعت هرگز با زندگیایی که واقعاً از روح خدا پیروی می کند، در تضاد نیست، گلاتیان ساعت 5:18-23 با شخصیت پر از روح است. رومیان ساعت 14:17، نه با بحث در مورد غذاها که میتوان به طور مناسب به مسیح خدمت کرد، ساعت 14:18. چیزی شبیه به آن را در عبرانیان ساعت 13:09 میبینید. عیسی در مورد پادشاهی موعظه کرد. این در آموزه های او محوری بود. شما آن را در همه جای انجیل ها پیدا میکنید. میتوانید آن را در خلاصه ای از تعالیم عیسی، مانند متی ساعت 4:17 یا مرقس ساعت 1:14-15 پیدا کنید. پادشاهی سلطنت خداست. کلمه یونانی باسیلیا و همچنین کلمه عبری ماکوت به طور خاص به سلطنت اشاره دارند. منظورم این است که گاهی اوقات میتونه یک قوم یا یک مکان باشد که معمولاً به همین معنی است. پادشاهی معمولاً در انگلیسی به این معنی است. اما این اصطلاحاتی که در واقع به زبان عبری و در یونانی بیشتر به این شکل ترجمه می شوند، مربوط به سلطنت، حکومت و اقتدار هستند. پس چگونه پادشاهی خدا اکنون که مسیح قیام کرده و اکنون که روح خدا در دسترس قوم خدا قرار گرفته است، در ما بیان می شود؟ خب، پادشاهی خدا، سلطنت خدا، توسط روح القدس در ما بیان می شود، همانطور که او اینجا می گوید. شما اون را در غلاطیان 5 نیز می بینید، جایی که پولس می گوید، پس می گویم، به روح رفتار کنید و به هیچ وجه شهوت جسم را به جا نخواهید آورد. سلطنت خدا در ما در حال تحقق است. آیات 22 و 23 غلاطیان 5 در حالی که فهرست فضائل که در تضاد با فهرست رذایل قبلی است میگوید که ثمره روح این است. میوه چیزی نیست که ما اون را درک کنیم، بلکه در تضاد با اعمال شریعت در متن قبلی یعنی اعمال نفس قرار گرفته است. میوه روح درختی که میوه خوبی میدهد، همانطور که ایسی گفت درخت خوبی است. و بنابراین ما این میوه را میآوریم زیرا از ذات ما به عنوان یک خلقت جدید ناشی می شود. این از طبیعت روح القدس که در درون ما زندگی می کند ناشی می شود، یا همانطور که یوحنا 15 می گوید، عیسی می گوید من تاک هستم، شما شاخه ها در من بمانید و میوه فراوان خواهید آورد. به خاطر زندگی عیسی در ما، غلاطیان ساعت 20 و 20 دقیقه، زندگیایی که من در جسم دارم با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم. و او میگوید این مسیح است که در من زندگی میکند. بنابراین در آیات 22 و 23 از غلاطیان 5 او درباره میوه روح صحبت میکند. و این چیزها از ما رشد میکنند زیرا خدا در ما زندگی میکند. و هیچ قانونی علیه اینها وجود ندارد. او در آیه 18 همچنین درباره کسانی که توسط روح هدایت میشوند و تحت شریعت هستند صحبت میکند. به طوری که در دوران باستان این درک گسترده وجود داشت که شریعت برای افرادی وضع شده است که نیاز به کنترل دارند. اما فیلسوفان میگفتند ما چنان زندگی فضیلتمندانهایی داریم که نیازی به شریعت برای کنترل خود نداریم. و پولس میگوید اگر زندگی خود را با روح القدس زندگی کنید، اگر با روح القدس رفتار کنید، آنگاه در فرامین خدا، در راه‌های او و بر اساس فضائلی که در اصول شریعت نهادینه شدند رفتار خواهید کرد. و حتی فراتر از آن خواهید رفت. مانند موعظه بالای کوه فراتر از آن خواهید رفت زیرا این فقط ثمره روح القدس در زندگی شماست. شما فقط می‌خواهید مردم را برکت دهید. می‌خواهید به مردم کمک کنید. می‌خواهید آنها درباره خدایی که همه ما برای خدمت به او آفریده شده‌ایم بدانند. پادشاهی خدا، سلطنت خدا توسط روح القدس در ما تحقق می‌یابد. و سپس در آیات 18 تا 23 آیه 19 در مورد ساختن در مقابل تخریب در آیه 20 صحبت می کند. بیایید مطمئن شویم که یکدیگر را می سازیم و یکدیگر را تخریب نمی کنیم. خب، آن عبارت بنا کردن اغلب در نوشته های پولس دیده می شود. می دانید، او نمی خواهد پایه و اساس دیگری را بنا کند، ساعت 15 و 20 دقیقه. اول قرنتیان ساعت 3 و 9 دقیقه، او در مورد بنا کردن صحبت می کند. پولس اغلب از این زبان برای تهذیب یکدیگر استفاده می کند. اول قرنتیان 14 همین کلمه. این یادآور زبان عهد عتیق است که اغلب برای قوم خدا استفاده می شد. این عبارت در ارمیای فصل 1 استفاده شده است. در ارمیا 24 و جاهای دیگر نیز آمده است که خدا قوم خود را بنا می کرد و آنها را ویران نمی کرد. او می کاش و ریشه کن نمی کرد. اما در مواقع دیگر که آنها تحت داوری بودند، آنها را از ریشه می‌زد و ویران می‌کرد. و گاهی اوقات او انبیای خود را برای انجام یکی از این دو کار فرا می‌خواند. اما این عبارت قبلاً استفاده شده است. فکر می‌کنم در روت برای اشاره به اینکه خدا اسرائیل را از طریق فرزندانش بنا می‌کند و غیره استفاده شده است. خب، همانطور که خدا می‌خواست قوم خود را بنا کند، پولس امروز نیز از این عبارت برای امروز، برای زمان خود و زمان ما استفاده می‌کند که ما باید یکدیگر را بنا کنیم. ما باید خیر قوم خدا را بجوییم. او در آیه 20 می‌گوید و چیزی شبیه به این در تیتس فصل 1 وجود دارد. او در آیه 20 می‌گوید که همه چیز پاک است، اما نه اگر باعث لغزش کسی شود، نه اگر باعث ارتداد کسی شود. او در آیه 21 میگوید که حتی از گوشت و شراب نیز پرهیز میکند. خب، این یک مثال افراطی است زیرا همونطور که قبلا اشاره کردیم، آنها در روم قصابی‌های کوشر بودند و شراب اشکالی نداشت اگر در مراسم بت‌پرستی که در آن چیزی می‌ریختند تقدیم نمی‌شد. پولس از تصویر شراب استفاده می‌کند. این در عهد عتیق خطاب به خدا در فیلیپیان فصل 2، دوم تیموتائوس فصل 4 نیز آمده است. بنابراین در هر صورت تا زمانی که برای یک خدای بت‌پرست ریخته نشده باشد، شراب نیز اشکالی ندارد. اما پولس مثالی افراطی می‌زند. اگر کار به اینجا بکشد، من حتی گیاه‌خوار هم می‌شوم. حتی هیچ شرابی نمی‌نوشم تا برادر یا خواهرم زمین نخورند. ضمناً شاید اینجا چیزی در مورد شراب بگم، چون این موضوع به یک مسئله بزرگ تبدیل شد، به خصوص در قرن‌های 19 و 20 در ایالات متحده و برخی جاهای دیگر که تحت تأثیر آن بودند. چون در اواخر قرن 19 بعد از اینکه یاد گرفتند چطور شراب را تفتیل کنند، راه‌هایی پیدا کردند تا آن را قوی‌تر از حالت طبیعیش کنند. و مردم می‌توانستند خیلی راحت و خیلی سریع با شراب، حتی آبجو، مست شوند. و مردان زیادی بودند که هرچه در می آوردند را صرف این کار می کردند. خانواده هایشان فقیر شده بودند. آنها در حالی که همسرانشان را کتک می زدند و فرزندانشان را کتک می زدند به خانه برمی گشتند. و زنان و کودکان به معنای واقعی کلمه از این وضعیت جان خود را از دست می دادند و مردان نیز در خیابانها از این وضعیت جان خود را از دست می دادند. و بنابراین در آن زمان ارتش نجات را در انگلستان داشتیم. مطمئناً در ایالات متحده افرادی بودند که با این کار در مأموریت‌های خیابانی و غیره کار می‌کردند. من در یک مأموریت خیابانی کمک می‌کردم، اگرچه هدف اصلی ما عمدتاً قضا دادن به مردم و به اشتراک گذاشتن مسیح با آنها بود، کسانی که گوش می‌دادند. اما همچنین جنبشی رشد کرد که می‌گفت اینها عمدتاً پسافزارهایی بودند. آنها گفتند، بسیار خوب، ما برای لغو بردهداری تلاش کردیم. بردهداری لغو شده است. مورد بعدی که باید به اون توجه کنیم، توجه به آسیبی است که مستی و اعتیاد به الکل به جامعه ما وارد می کند. امروزه در ایالات متحده، ممکن است به آنچه مواد مخدر با بسیاری از مردم می کند فکر کنیم. بنابراین آنها سعی داشتند آن را غیرقانونی کنند. در نهایت آنها آن را غیرقانونی اعلام کردند، و مردم شروع به تولید غیرقانونی آنها کردند و جرایم سازمانیافته‌ای با آن سر و کار داشتند و غیره. اما بسیاری از مسیحیان گفتند که ما کاملاً پرهیز خواهیم کرد. و برخی از آنها فکر می‌کردند که این به معنای آن است که می‌دانید وقتی ایسی آب را به شراب تبدیل کرد، آب را به آب انگور تبدیل کرد. و وینو می‌تواند به معنی آب انگور باشد. اما این واقعیتی که شخصی که مسئول ضیافت بود فکر میکرد که منظور این است، میدانید، فکر میکرد که این بهترین شرابی است که برای آخرین بار پس از اینکه حواس همه کس دیگر پرت شده بود نگه داشته شده است، میدانید، اون زمانی است که بدترین شراب را سرو میکنید، اما این بهترین شراب است، احتمالاً نشان میدهد که علاوه بر آب انگور تخمیر نشده چیز دیگری هم داشته است. خب این مورد بحث است. واقعا وقت تخمیر نداشته است، باید به صورت تخمیر شده تولید می شد. اما مردم آن زمان راهی برای افزایش تخمیر فراتر از یک سطح طبیعی خاص نداشتند. اگر از یک سطح طبیعی خاص فراتر می رفت، به سرکه تبدیل می شد. اما آنها همچنین راهی برای جلوگیری از تخمیر آن نداشتند. شما می توانستید آن را در زمین، جایی واقعا سرد دفن کنید، و شاید می توانستید آن را برای مدتی نگه دارید، اما معمولا آنها این کار را نمی کردند. اما این را هم در نظر داشته باشید که معمولاً می‌دانید نمی‌تواند به طور طبیعی از سطح خاصی از تخمیر فراتر رو. و معمولاً سر میز هم وقتی داشتند، مثلاً غذاهای معمولی می‌نوشیدند، به مقدارهای مختلف آب می‌ریختند. رایج‌ترین روش احتمالاً دو قسمت آب به ازای هر قسمت شراب بود. بنابراین قبل از اینکه بتونید مست شوید، منظورم این است که اگر اونقدر زیاد بنوشید، باید کلی به دستشویی برید تا بتونید این کار را انجام دهید. دستشویی اصطلاح آمریکایی است. برای اینکه بتوانید مست شوید، باید به دستشویی رفته باشید. بنابراین در مواقعی که مردم می‌خواستند مست شوند، به طور خاص آن را خیلی رقیق نمی‌کردند. آنها یا آن را به مقدار کامل سرو می‌کردند که کمی گران‌تر بود، یا گاهی اوقات در ضیافت‌های یونانی که می‌خواستند مست شوند، مواد مخدر توهم‌زای مختلفی را در آن می‌ریختند. همچنین اگر آن را فقط به عنوان آب خالص ننوشید، به خصوص اگر مقدار زیادی آب در آن باشد، می تواند برای کمک به هضم شما مفید باشد. بنابراین می دانید اول تیموتائوس فصل 4 کمی شراب برای معده و اغلب بیماری هایتون بنوشید. من معمولاً از تامز استفاده می کنم، اما اگر نمی خواهید کلسیم اضافی جمع شود بفرمایید. خب با این اوصاف من شراب نمی نوشم. دلیل اینکه نمی نوشم این است که هنوز افرادی هستند که اون را عامل لغزش می دانند یا حداقل می تانه اونها را عمیقاً آزرده خاطر کنه. بنابراین من به این دلیل این کار را نمی کنم، نه به این دلیل که خودم مخالف آن هستم. اما هر کاری که انجام می دهیم باید برای احترام به خداوند انجام دهیم. حال اگر در محیطی باشم که نخوردن اون باعث رنجش مردم شود، یا اگر در محیطی با فرهنگ‌های مختلف باشید و نخوردن این کره چشم پخته شده یک حیوان که برخی از دوستانم در مورد آن به من گفتند باعث رنجش مردم شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ البته همیشه هم به خاطر غذا نخوردن آدم‌ها زمین نمی‌خورند. بیشتر جاهایی که می‌روم از من می‌پرسند چه غذایی دوست دارم. همسرم اهل کنگو در آفریقای مرکزی است. او برای صرف غذا به مکانی در فرانسه دعوت شده بود و آنها این غذا را برایش آماده کرده بودند. غذا شامل صدف خام بود. و کاری که با این صدف‌های خام می‌شد انجام می‌دادند، آنها هنوز زنده بودند. آنها را با لیمو می‌خواباندند و لیمو صدف‌ها را می‌کشت. اما او گفت مردم می‌توانند تکان خوردن آنها را هنگام پایین رفتن حس کنند. من هرگز چنین تجربه‌ای نداشتم، اما او گفت که این اتفاق ممکن است رخ دهد. و او گفت که من نمیتوانم این را بخورم. به نادین میگویم داری میگویی که با امتناع از قبول پیشنهاد میزبانانت وقتی که آنها این همه غذا را برایت آماده کرده بودند به آنها توهین کردی. او گفت که آنها غذاهای دیگری هم درست میکردند و مشکلی با این موضوع نداشتند. اما در هر صورت این فقط مسئله یک نفر نیست، مثل بحثی که یک نسل پیش در ایالات متحده داشتیم که در اون افراد زیادی میگفتند خب اگر موسیقی ریتم داشته باشه پس شیطانی است. این اغراق است. آنها دقیقاً اینطور بیان نکردند. اما موسیقی مسیحی معاصر شیطانی تلقی می‌شد. و کسی به من گفت که دارند صفحه‌های موسیقی مسیحی معاصر را می‌سوزانند و او دیده که شیاطین بیرون می‌آیند. و من گفتم فکر می‌کنم دود باعث توهم من شده است. اما به هر حال در همان زمان دیگرانی از ما بودند که می گفتند ببینید این مربوط به نسل ماست. این موضوع به ما کمک می کند تا با مردم ارتباط برقرار کنیم و آنها را شاگرد سازی کنیم و غیره. بنابراین بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشت، اما مسئله فقط این نیست که چه چیزی ممکن است یک فرد را آزرده خاطر کند، چه چیزی را ممکن است دوست نداشته باشد. این موضوع مربوط به چیزی است که ممکن است آنها را اونقدر عمیقاً آزرده خاطر کند که به ایمانشان آسیب برساند، زیرا آنها میگویند خب آنها این کار را میکنند. فکر میکنم همه چیز درست است، اما در وجدان خودشان این برایشان درست نیست. بنابراین چیزی که آنها میگویند واقعاً این نیست که همه چیز درست است، بلکه این است که چون آنها گناه میکنند برای من اشکالی نداره که گناه کنم. و این چیزی است که ما نمیخواهیم اتفاق بیفتد. ممکن است شما را آزار ندهد، آیه 22، اما ممکن است برادر یا خواهرتان را آزار دهد، آیه 23. و ما باید آنها را در نظر بگیریم و نه فقط خودمان را. ساعت 14:23، هرچه از ایمان نباشد، گناه است. من یک معلم هستم و به افرادی از فرقه های مختلف از بخش های مختلف کلیسا تعلیم می دهم. بیایید از الفتایی، از ادونتیست ها، مجامع الهی تا آنچه بایی شروع می شود را بررسی کنیم. زرتشتیان مسیحی نیستند. ما قطعاً متعصبان را توصیه نمی کنیم. به هر حال، اما فقط طیف گسترده ای از افرادی هستند که ایسی را دوست دارند. و بنابراین من می خواهم به مسائل مختلفی بپردازم. ما باید به مسائل مختلفی بپردازیم، زیرا وقتی با یکدیگر از بخش‌های مختلف بدن مسیح صحبت می‌کنیم، این مسائل مطرح می‌شوند. بنابراین به همین دلیل باید مواردی رو مطرح کنیم که برای برخی افراد ناراحت کننده است. اما این موارد باید مطرح شوند تا بتونیم تشخیص دهیم که ما برادران و خواهرانی داریم که این گونه هستند. ما باید کمی افراد را تحت فشار قرار دهیم. در این حال این کار در برخی از زمینه‌های آموزشی آسان‌تر از سایر زمینه‌هاست. ما نمی‌خواهیم کسی از ایمانش همانطور که مثال زدیم فاصله بگیرد. تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که بدونید در حال انجام اون به خدا خدمت می‌کنید و کار اشتباهی انجام نمی‌دهید، کاری است که باید انجام دهید. بنابراین او در اینجا در آیه 1423 به تأکید بر ایمان باز می‌گردد. هر آنچه از ایمان نباشد، گناه است. این به این خاطر نیست که ما بتونیم بیشتر و بیشتر نگران جزئیات شویم، به طوری که نسبت به آنها وسواس پیدا کنیم، بلکه به این خاطر است که بتونیم ایمان بیشتری داشته باشیم، اما مطمئن شیم که کاری که انجام می‌دهیم، کاری است که به کسی که واقعاً پروردگار ماست، احترام می‌گذاره و باعث لغزش دیگران نمی‌شود. بنابراین او به این تأکید بر ایمان برمی‌گردد. هرچه از ایمان نباشد، مسئله رابطه با خداست. این صرفاً یک موضوع مربوط به مقررات نیست. خب، در متن اصلی هیچ فصل جداگانه‌ای وجود ندارد و در آیات 1 و 2 باب 15 او درباره کمک به ضعیفان و خشنود کردن همسایه به جای خشنود کردن خودمان صحبت می‌کند. کلمه همسایه فقط یک جای دیگر در رومیان آمده است و آن در آیات 9 و 10 باب 13 رومیان است، جایی که درباره دوست داشتن همسایه مانند خود صحبت می‌کند. بنابراین این هنوز خلاصه کل ماجراست. همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار و این بخشی از نتیجه آن است. انجام کاری که برای همسایه‌مان خوب است، نه فقط برای خودمان. آیات ساعت 15:01 خلاصه یا نصیحتی اوج گیرنده برای آنچه در ادامه می آید ارائه می دهند. داشتن خلاصه ها یا نصیحت های اوج گیرنده در ادبیات باستان رایج بود. قبلا هم به این اشاره کردم. خب، اینجا او می خواهد این کار را برای رومیان 14 انجام دهد. او نکته آنچه قبلا آمده را خلاصه می کند. اگر این افراد را ضعیف می دانید اشکالی ندارد. به ضعیفان کمک کنید. اگر برای انجام این کار مجبورید از چیزی صرف نظر کنید، اشکالی ندارد. همسایه‌هات را بیشتر از خودت خشنود کن، زیرا ما همسایه‌هایمان را مانند خودمان دوست داریم. سپس او به مثالی از انجام این کار در فصل 15 و آیه 3 اشاره می‌کند، اینکه چگونه عیسی خود را خشنود نکرد، بلکه در عوض همانطور که خود عیسی در مرقس ساعت 10:45 بیان کرد، او نیامد تا خدمت بشود، بلکه آمد تا خدمت کند و جان خود را فدای بسیاری برای ما کند. خب، اگر او این کار را برای ما انجام داده است، اکنون از ما می‌خواهد که یکدیگر را دوست داشته باشیم، همانطور که او ما را دوست داشته است. عیسی مورد تمسخر قرار گرفت. مرقس ساعت 14:58:64:65 او را به عنوان یک پیامبر دروغین مورد تمسخر قرار داد، حتی در حالی که پیشگویی او در مورد انکار پترس توسط او در حال وقوع بود. عیسی مورد تمسخر قرار گرفت. پولس در توصیف آن تمسخر از مزمور 69 و آیه 9 استفاده می کند. همونطور که قبلا اشاره کردیم، جای تعجب نیست که او از مزمور 69 استفاده می کند. این مزمور، مزمور رنج کشیدن عادلان است. و بنابراین می تواند به طور کلی در مورد سایر عادلان رنج کشیده نیز صدق کند. اگر مجبور به رنج کشیدن باشیم، می تواند در مورد ما نیز صدق کند، اما در نهایت در مورد عیسی مسیح صدق می کند. این مزمور در متی 27:34 و در یوحنا ساعت 27:17 در مورد عیسی مسیح به کار رفته است، جایی که عیسی و مشیت الهی حتی برخی از جزئیات مزمور را به انجام می رسانند. تفسیری که پولس با انجام این کار برای ما ارائه می دهد، در آیه 4 به صراحت بیان می کند. او می گوید آنچه نوشته شده است، برای راهنمایی ما، برای تعلیم ما در مورد راه های خدا نوشته شده است. او در اول قرنتیان 10 که به اون نیز اشاره کردیم، کاری مشابه انجام می دهد، جایی که او در مورد مجازات بنی اسرائیل توسط خدا به دلیل شکایت و گلگذاری، صحبت علیه بندگان خدا و به دلیل قضای تقدیمی به بت‌ها و به دلیل فساد جنسی صحبت می‌کند. او می‌گوید خدا آنها را داوری کرد. و او می‌گوید این چیزها، اول قرنتیان ساعت 10:11، این چیزهایی که برای آنها اتفاق افتاد، به معنای واقعی کلمه واقعاً اتفاق افتادند. این تمثیل نیست. آنها برای آنها اتفاق افتادند، اما آنها به عنوان نمونه برای ما نوشته شدند. افرادی که مورخان باستان، وقتی تاریخ خود را می نوشتند، زندگی نام نویسان باستانی، یکی از اهداف صریحی که اغلب به آن اشاره می کردند و می توانید آن را در سایر تاریخ‌ها و زندگی نامه های باستانی ببینید. می توانید آن را در انجیل ها ببینید. می توانید آن را در اعمال رسولان ببینید. این چیزها به عنوان مثال، نمونه های خوب، نمونه هایی از آنچه نباید انجام داد و غیر نوشته شدند. پولس در اول قرنتیان 10 به این موضوع اشاره می کند. خب، او در اینجا می گوید که این مطالب برای تعلیم ما نوشته شدند. گاهی اوقات به عنوان محققان کتاب مقدس می توانیم به متن به شیوهای بسیار خشک نزدیک شویم، فقط بگیم که این متن برای آنها در این موقعیت این معنی را داشته است. اما به عنوان متن مقدس به ما نیز داده شده است تا بتونیم خودمان از آن بیاموزیم. بعضی از متون، بعضی از بخش‌های کامل کتاب مقدس، بعضی از بخش‌های تاریخی وجود دارند که مردم می‌گویند این فقط برای آموزش تاریخ نجات به ما در مورد آنچه اتفاق افتاده است، است. اما در واقع هدف مردم از نوشتن تاریخ در دوران باستان ارائه الگوهایی به شما بود تا از تاریخ درس بگیرید. همانطور که می‌دانید والدین شما ممکن است به شما بگویند خب وقتی من همسن شما بودم این کار را کردم. خب پیش نرفت، فقط یه درس از زندگی من بهت داد. به همین ترتیب پولس اینجا میگه این چیزها نوشته شدن تا ما رو راهنمایی کنن، به ما یاد بدن و میگه تا به ما آرامش یا دلگرمی بدن. زبانی که شما برای اشاره به کتاب مقدس دارید مانند مزمور 119 حداقل 4 بار در مورد اون صحبت میکند که مایه تسلیه است. یا دوم مکابیان ساعت 15:09 تسلیه، تشویق، نصیحت، پاراکلسیس. پولس این تشویق از کتاب مقدس را به چه چیزی اشاره می کند؟ به دعوت به وحدت در آیه بعدی، آیه 5. او این را این گونه به کار می برد. وحدت به این معنی نیست که ما بین خودمان اختلاف نداشته باشیم. او همین الان در فصل 14 در مورد این موضوع صحبت کرد. وحدت یعنی اینکه حتی اگر اختلافاتی داشته باشیم، در مسیح برادر و خواهر هستیم. دعوت به وحدت کنید. حال برخی از اختلافات واقعا جدی هستند و باید اصلاح شوند. اگر اختلاف نظرها ناشی از یک خطای الهیاتی باشد، در نهایت می تواند مثل قارچ رشد کند و بزرگتر شود. اما عشق هنوز راه مناسبی برای صحبت با یکدیگر و تلاش برای مقابله با این مسائل است. ما همچنین متونی داریم که ما را در مورد اشتباهات واقعا جدی هشدار می دهند. مثلا وقتی به فرد تذکر می دهید، چند بار به او هشدار می دهید، او باز هم گوش نمی دهد، دیگر اصلا اهمیتی نمی دهد. اما اینها واقعا خطاهای جدی هستند. ما باید بتوانیم بین آنها تمایز قائل شویم. آنچه مهم است، پیام مسیح و اصول اخلاقی کتاب مقدس است. اما این فراخوان به وحدت در آیات 5 و 6 پیام رومیان را تا اینجا به اوج خود می رساند. ما باید از تفرقه یهودی غیر یهودی فراتر برویم. ما باید از تفرقه قومی خود فراتر برویم. ما باید از تفرقه فرهنگی خود فراتر برویم. وحدت یک موضوع مشترک بود. پولس به هیچ وجه تنها کسی نیست که در این مورد صحبت می کند. سخنوران یونانی و رومی همیشه در مورد آن صحبت می کردند. آنها مقالات کاملی در این مورد داشتند. فیلسوفان دوست داشتند در مورد این موضوع صحبت کنند. بخشی از زبانی که آنها استفاده کردند، بخشی از زبانی است که پولس استفاده می کند، زیرا او به زبان یونانی می نویسد. البته، اگرچه این را در ترجمه سپتواجینت می بینید که ایده های مشابهی را در عهد عتیق ترجمه می کند. یک دل بودن، یک صدا بودن، خروج 24 با یک صدا. او می گوید این وحدت در عشق و پرستش با هم بیان می شود. با یک صدا ما خدا را ستایش می کنیم. وحدت به معنای یک دلی نیست. وحدت به این معنا نیست که ما در مورد هر نکته‌ای موافق هستیم، اما می توانیم با هم خدا را پرستش کنیم. و ما ممکن است روش‌های پرستش متفاوتی نیز داشته باشیم. اشکالی ندارد. ما هنوز همان خدا را ستایش می‌کنیم. یکدیگر را بپذیرید همانطور که عیسی ما را پذیرفت. فصل 15 و آیه 7. خب، این موضوع همانطور که قبلا گفتیم، در فصل 14 آیات 1 و 3 را دوباره بررسی می‌کند. و دوباره به الگوی نهایی متوسل می شود، درست همانطور که چند آیه قبل انجام داد، الگوی نهایی عیسی. شما بعداً در افسسیان، نامه‌ای که من اون را پولس می دانم، افسسیان ساعت 4:32 تا ساعت 5:02 زبان مشابهی دارید. مانند مسیح یکدیگر را ببخشید. و او می گوید از خدا تقلید کنید. و او می گوید مانند مسیح یکدیگر را دوست داشته باشید. بنابراین او عیسی را به عنوان نمونه ای از پذیرش و استقبال از یکدیگر معرفی می کند. او می گوید مسیح به ختنه خدمت کرد. این اصطلاحی برای قوم یهود بود و استفاده از آن در متن رومیان، جایی که او قبلا در مورد ختنه صحبت کرده است، تا حدودی مناسب است. اما مسیح خدمت می کند، او به ختنه خدمت کرد. او این کار را به خاطر اجداد انجام داد. در آیه 7، درست همانطور که در فصل 11 و آیه 28 می گوید، آنها به خاطر اجداد، یعنی پدران، محبوب هستند. او می گوید مسیح به خاطر اجداد، ختنه را خدمت کرد. و در آیه 8، مسیح به غیریهودیان نیز خدمت کرد. بنابراین با پیروی از الگوی او، شما به هر دو خدمت می کنید. شما فراتر از خطوط قومی، فراتر از خطوط فرهنگی به همه خدمت می کنید. و سپس او در آیات 9-12، پشتیبانی کتاب مقدسی از این امر ارائه می دهد. خب، ما قبلا دیدهاییم که پولس متون مختلف کتاب مقدس را به هم پیوند می دهد و در اینجا او این کار را انجام می دهد. اما پیوند بین این متون، ویژگی مشترک بین این متون این است که آنها در مورد غیر یهودیان صحبت می کنند. و او از کل کتاب مقدس مثال می آورد. او می توانست مثالهای دیگری، مثالهای اضافی نیز ارائه دهد، اما او از نوشته ها، از شریعت و از پیامبران مثال می زند. در فصل 15 و آیه 9، او به مزمور 18، آیه 49 استناد می کند. خب، آن مزموری بود که به داوود نسبت داده می شد. در واقع از دوم سموئیل 22 می‌بینیم که این مزمور قطعاً از داوود بوده است و در نهایت به سلطنت گسترده داوود با ملت‌های مطیع اشاره داشت و در نهایت پسر داوود بر ملت‌ها حکومت خواهد کرد. بنابراین او به آیه 15 و 9 از مزامیر استناد می‌کند. او به آیات 15 و 10 از تثنیه 32 استناد می‌کند، درست همانطور که قبلاً در آیات ساعت 10:19 و ساعت 12:19 دیده ایم. و من اینجا دوباره از مطالعه پیشینه فرهنگی کتاب مقدس نقل قول می کنم، متن این آیه در تثنیه ملت‌ها را دعوت می کند تا به قوم خدا بپیوندند، زیرا خدا کسانی را که با او مخالفت می کنند، مجازات خواهد کرد. در فصل 15 و آیه 11، او به مزامیر، مزمور 117 و آیه 1 برمی گردد. من از مزمور 118 زیاد نقل قول کردم، اما مزمور 117 نیز از حالل است. ممکن است این را به عنوان کوتاه‌ترین مزامیر در مقایسه با مزمور 119 که طولانی‌ترین مزامیر است، بدانید. او از این نقل قول می کند، بگذارید غیریهودیان او را ستایش کنند، غیریهودیان خدا را ستایش می کنند. و فصل 15 و آیه 12. خب، این یکی قطعاً به وضوح زمینه مسیحایی دارد و میگوید غیریهودیان به او امیدوار خواهند بود. این از اشعیا ساعت 11:10 است. بنابراین او با تکیه بر کتاب مقدس نشان می‌دهد که بله، مسیح خادم قوم خود بود، اما او خادم همه ما نیز بود و برای همه مردم خدمت می‌کرد. و او کسی است که در اینجا به ما سرمشق داده است. ما فراخوانده شده ایم که همین کار را انجام دهیم، به یکدیگر خدمت کنیم، یکدیگر را دوست داشته باشیم، همسایه خود را مانند خودمان دوست داشته باشیم و علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی از یکدیگر استقبال و آنها را بپذیریم. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 14، رومیان ساعت 14:01 -15:12 است.